اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 15 ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم تفصیل خبرهای این ساعت. حکومت طالبان برای اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه حماس که چهارشنبه گذشته در ایران کشته شد، در مسجد جامع عیدگاه در کابل مراسم فاتحه و ختم قرآن برگزار کردند. در این مراسم علاوه بر اشتراک شماری از مقامات حکومت طالبان، صدها تن از هواداران طالبان و اسماعیل هنیه حضور داشتند. اسماعیل هنیه که برای اشتراک در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، به آن کشور رفته بود، بامداد روز چهارشنبه 31 ماه جولای در اقامتگاهش در تهران کشته شد. ریاست هواشناسی حکومت طالبان دیروز یک شنبه 4 ماه آگست در 18 ولایت افغانستان احتمال بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های آنی را پیش بینی کرده است. این ریاست روز شنبه در اطلاعیه گفته بود که بر روز یک شنبه در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، قندهار و اروزگان احتمال بارندگی وجود دارد و مقدار آن از 15 تا 40 میلیمتر خواهد بود. ریاست هواشناسی همچنین گفته بود که در ولایات شمالی، غربی، جنوبی و شرقی و مرکزی، از جمله سالنگ‌ها، بادهای شدید توأم با گرد و خاک نیز پیش بینی می شود که سرعت باد در مناطق مختلف افغانستان از 50 تا 80 کیلومتر خواهد بود. این در حالی است که در نتیجه بارندگی، طوفان‌های شدید، سرازیر شدن سیلاب‌های آنی و سایر حوادث طبیعی در برخی از مناطق افغانستان صدها تن کشته شده‌اند و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که برای حل بحران کم آبی در شهر کابل، پایتخت افغانستان، سه پروژه عمده زیربنایی بندهای شاتوت، شاو و عروس و پروژه کابل پنجشیر را در نظر دارند. انجینیر رفیع الله استانکزی، رئیس برنامه‌های آب این وزارت، بر روز شنبه 3 ماه آگست در کابل گفت با تکمیل شدن پروژه کابل پنجشیر، حدود 60 تا 65 میلیون متر مکعب آب به کابل انتقال پیدا می‌کند. اعمار بندهای شاتوت و شاو و عروس در زمان جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد، اما در مورد پروژه کابل پنجشیر در بیش از 3 دهه گذشته حرف‌های زیاد گفته شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز هنوز کدام برنامه عملی مشخص را برای تطبیق آن ارائه نکرده است. تفصیل خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. علی وزیر، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون PTM و سابق عضو پارلمان پاکستان، از سوی محکمه مبارزه با تروریسم اسلام آباد به پلیس سپرده شده است. طاهر عباس، قاضی محکمه مبارزه با تروریسم پاکستان، شنبه 3 ماه آگست به دوسیه علیه علی وزیر رسیدگی کرد. وکیل حکومت به محکمه گفته است که علیه علی وزیر در 3 تانه در اسلام آباد دوسیه های ثبت شده است. علی وزیر با گرفتن اسلحه به زور از یک پلیس و پاره کردن پیراهن یک پلیس دیگر متهم شده، اما آقای وزیر این اتهامات را رد کرده است. علی وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون PTM، پیش از این نیز چندین بار دستگیر و رها شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. موج تازه از تظاهرات ضد دولتی در بنگلادش 73 کشته بر جا گذاشت. هزاران معترض بنگلادشی که خواستار استعفای شیخ حسین صدراعظم این کشور بودند، دیروز یک شنبه 4 ماه آگست، 14 ماه اسد، با حامیان حزب حاکم درگیر شدند. در این درگیری‌ها حداقل 73 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. معترضان و حامیان حکومت در این درگیری‌ها از سلاح، چاقو و دنده‌های چوبی علیه یکدیگر استفاده کردند. برخی از معترضان بر یک موتر زرهی بالا شده و بیرق‌های بنگلادش را به اهتزاز درآوردند. برخلاف سرکوبی اعتراضات در ماه گذشته که منجر به تلفات شد، پلیس و نیروهای اردو در چند مورد از دخالت خودداری کردند. این اعتراضات که روی تصمیم حکومت به سهمیه بندی مشاغل حکومتی در ماه جولای آغاز شده، یکی از بدترین نارامی‌ها در طول 15 سال صدارت شیخ حسینه تلقی می‌شود. سازمان دفاع مدنی غزه شنبه 3 ماه آگوست گفت در حمله هوایی اسرائیل بر مکتب در غزه کم از کم 17 تن کشته شده اند. این سازمان در یک بیانیه گفته است که در اثر گلوله‌باری اسرائیل بر مکتب حمامه 18 تن شهید و چند تن دیگر زخمی شدند. محمود بسال سخنگوی این سازمان گفته است که این مجتمع محل اسکان فلسطینیان است که در جریان جنگ از خانه های خود آواره شده اند. اما اردوی اسرائیل با تایید حمله به مکتب حمامه گفته است که این مجتمع محل اختفای تروریست های حماس بوده و توسط حماس من حیث مرکز فرماندهی و برای ساخت سلاح استفاده می شد. اسرائیل بارها حماس را با استفاده از تأسیسات غیر نظامی با عنوان مراکز سوق و اداره یا پنهان کردن فرماندهان و جنگجویان خود متهم کرده، اما حماس همواره این اتهام را رد کرده است. در این حال حماس به روز شنبه از کشته شدن 9 تن از جنگجویان فلسطینی در دو حمله اسرائیل در کرانه غربی خبر داد. مقامات بریتانیایی با فشارهای در حال افزایش با بدترین آشوب‌های 13 سال اخیر مواجه بوده و تلاش دارند با نقطه پایان گذارند. آشوب‌ها پس از آن آغاز شد که فرد مسلح با چاقو وارد یک ورکشاپ رقص کودکان شده 3 کودک را کشت و 10 تن دیگر را زخمی ساخت. روز گذشته معلومات نادرست در مورد این رویداد در شهرها و شهرک‌های دیگر پخش شد و باشندگان محلی دست به تظاهرات ضد مهاجرت زده و با معترضان مخالف و پلیس درگیر شدند. این خشونت آزمون بزرگی را متوجه کیر استارمر صدر اعظم جدید این کشور ساخته است. او یک ماه پیش در انتخابات بریتانیا پیروز شد و به قدرت رسید. مقامات گفتند تاکنون 90 تن از جریان درگیری‌ها در چندین شهر به شمول لیورپول، مانچستر، بریستول، بلکپول، هال، بلفاست و آیرلند شمالی بازداشت شدند. آشوبگران همچنان دست به غارت و سوختاندن فروشگاه‌ها زده و شعارهای ضد اسلام را سر داده و با معترضان مخالفشان درگیر شدند. با تشدید تنش در شرق میانه و ویژه آمادگی ایران به پاسخ به کشته شدن رهبر ارشد حماس در تهران و تعهد حزب الله لبنان به انتقام جویی از کشته شدن یک فرمانده ارشد نظامی این گروه در حمله اسرائیل، حراس از شعله ور شدن یک جنگ منطقه‌ای افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا متحد اسرائیل میگوید کشتی‌ها و جت‌های جنگی را به منطقه اعزام می‌کند، هرچند به گفته قصر سفید این اقدام دفاعی بوده و برای تنش زدایی و دفاع از اسرائیل روی دست گرفته شده است. در این حال شماری از کشورهای غربی از شهروندان خود خواستند تا لبنان را ترک کنند و اکثر پروازها به این منطقه فسخ شده است. همزمان با تشدید تنش‌ها در شرق میانه، ایالات متحده و بریتانیا به روز شنبه 3 ماه آگوست از شهروندان خود خواستند فوراً لبنان را ترک کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در بیروت در بیانیه با اشاره به لغو بسیاری از پروازهای بین المللی از و به مقصد لبنان با آن دسته از شهروندان آمریکایی که قصد خروج از لبنان را دارند توصیه کرده است تا هر تیکت را که در دسترس است، حتی اگر آن پرواز فوراً انجام نمی شود یا مسیر مورد دلخواه آنها نیست، خریداری کنند. شورای امنیت ملی قصر سفید گفته است که اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا در شرق میانه با شمول سفارش به شهروندان آمریکا برای خروج از لبنان و اعزام شمار بیشتر نظامیان آمریکایی به شرق میانه تدابیر دفاعی و پیشگیرانه است. جاناتن فاینر معاون شورای امنیت ملی قصر سفید یکشنبه 4 ماه آگوست در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت هدف ما تنش زدایی است، هدف ما بازدارندگی است و هدف ما دفاع از اسرائیل است. این مقام قصر سفید گفت ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند برای هر سناریوی ممکن در شرق میانه آماده باشد. پایان تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در جریان 7 ماه گذشته کم از کم 300 نفر در ایران اعدام شدند که از این میان 20 تن آنان از افغانستان هستند. این گزارش یک روز قبل به روز سه‌شنبه 3 ماه آگوست منتشر شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را از من فوزیه احسان میشنوید. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی، حداقل 20 افغان در 7 ماه گذشته به دلیل جرایم مختلف در ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 8 هزار افغان همچنان در محابس ایران زندانی هستند که بیشتر آنان با جرایم مرتبط به مواد مخدر دستگیر و زندانی شدند. اما معلوم نیست که چه تعداد دیگری از این افغان‌ها به اعدام محکوم می باشند. در این حال تحلیلگران سیاسی افغانستان می گویند موارد جرمی افغان‌ها در ایران باید طبق قوانین بین المللی و عرف دیپلماتیک پیگیری شود.
متاسفانه کشور ایران هیچ وقت موازین بین‌الملل تا کنوانسیون 1951 و پروتکل آن 1967 را در مورد خصوص مهاجرین و هم مرات نمیکنه اعلامی حقوق بشر 1948 هم مرات نمیکنه.
با باور آقای معارج حکومت های بر حال افغانستان مسئولیت و صلاحیت دارند که قضایای جرمی مربوط به اتباع افغانستان در کشورهای همسایه را پیگیری و از آن دفاع کنند. اما او میگوید ضعف حکومت داری در افغانستان باعث شده که چون این موارد حتی با حکومت های افغانستان در جریان قرار داده نشود.
50 سال که دولت های مختلف در افغانستان بود اینها را هیچ وقت در جریان قرار نمیدادن و دولت های افغانستان هم از اتباع خود حمایت نمی کردن و دفاع نمی کردن شده این مورد سالت و مسئولیت دارن. این باعث هشه که دامن دارم اما من باید جامعه جهانی در این مورد اقدام کنن. خود امارات فیلی طالبا باید چون سفیرشان موجود است از ایران او را باید احضار کنن و احتجاج کنن و به جامعه بین المللی و نو اگر امارات اسلامی را برسرت نمیشستم هم مردم افغانستان و جامعه جهانی بر اسمت میشناسند.
حکومت ایران تا کنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است، اما در ایران اعدام مجرمان به ویژه فروشندگان مواد مخدر چیزی جدیدی نیست. حکومت طالبان نیز تا کنون در این مورد واکنشی نشان نداده و گزارش سازمان حقوق بشر ایران را نیز تایید یا تکذیب نکرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رسانه های ایران از انتصاب آنچی را یک آدم ربا می خوانند با عنوان قنسول افغانستان در مشهد خبر دادند. این موضوع است که رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شمال شرق در واکنش به آن گفته است هنوز مسیر قانونی معرفی قنسول جدید افغانستان در مشهد طی نشده و فردی که مسئولیت قنسولگری را به عهده گرفته سرپرست مقعد است. محمد احمدی مصاحبه در مورد نگرانی های ایران درباره حضور پررنگ طالبان در داخل ایران با آقای غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر سیاسی صحبت نموده که اینک با هم مشنویم.
به نظر شما چرا ایران سرپرست یک نمایندگی قنسولی در شهر مهم مثل مشهد را که محل اسکان بخش عمده مهاجرین و عمدتاً مامورین حکومت پیشین و مخالفین طالبان است تسلیم به این فرد با این اوصافی که روزنامه جمهوری اسلامی کرده گفته است؟
خب در کل اگر همین تصویر رابط طالبان را با ایران با مطالعه بگیریم کدام حادثه خارق العاده اتفاق نیفتاده جناب احمدی. ایران بزرگترین مرکز دیپلماتیک مطمئن آن به نام سفارت افغانستان در تهران است. او را به طالبان واگذار. شما بفهمید که وقتی که سفارت یک کشور
گروه سپرده میشه طبیعتاً که کنسولگری هایی که در کشور میزبان میباشه و به یک نحوه وابسته سفارت که مرکز اساسی دیپلماتیک در کشور میزبان میباشه میباشه. حالا چون تعامل عمومی صورت گرفته بین طالب و ایران یا به مرور زمان متدرجن میرن به مو انعطاف پذیری های متقابل. شما در جریان هستین حتما که تقریبا 2.5 ماه پیش یک جلسه که بسیار انتشار منعرفم به کدام دلیل در مطبوعات لاکل افغانستان یا افغانی در کل انعکاس یافت، نمیفهم دلیلش چی است. یک جلسه بسیار عجیب و غریب بین ایرانی ها و طالبان هلمندی صورت گرفت در ننگرهار، در جای دیگه هم نه، در شهر جلال‌آباد که مرکز ولایت ننگرهار است. بسیار جالب. طالبای هلمندی تا جایی که معلومات نشان میده چون همین دریای هلمند هم شما میفهمین که با کدام سو بالاخره میره با ایرانی ها بسیار نزدیک هستن و ننگرهار عملا در دست طالبای هلمندی است و در اوج جلسه ایرانی ها و یک اتاق مشترک باره اتاق فکری میگینش آرش میگینش بین طالبای هلمندی و ایران در اوج دایر شده بوده و ای آله به کار خدا. بنابراین در قسمی که دیده میشم هر دو جانب این اتاق پذیری های را دارن و های را دارن و از این تصویر کلان روابط بین یکی دیگه برمی آید. این که مثلا یکی
برز معذرت کلامتون قطع میکنم آقای جان چون فرصت کم است. حساسیت این قضیه شاید به این باشه که روزنامه جمهوری اسلامی هم به او اشاره کرده است که ممکن قدم بعدی طالبا به دست گرفتن کنسولگری افغانستان در شهر زاهدان باشد، ایالت و شهری که عمدتاً سنی مذهب در ایران هستند. بنامشی روزنامه گفته که اون ولایت یا اون شهر خط سرخ امور امنیتی ایران هست. حالا نگرانی ایران فکر میکنیم به چه دلیل هست؟
خب همین روزنامه که این اطلاب نشر کرده به اینجا همون معتدلین بگویم یا میانروهای ایران هست که یک خط وسط دنبال میکنن، زیاد افراطی مثل رهبرهای تراز اولشون نیستن و بحث اصلا حقایق میپردازن تا جایی که برشان اجازه داده میشه در کشور مستبد دموکراسی منحط مثل ایران. ما فکر نمی کنم که این خط سرخ ایران باشه. شاید که مبصرین این روزنامه به این نظر باشن که نظرشون دلچسب است، لیکن در کل وقتی که تو میبینی با تصویر کلان روابط بین ایران و طالب و او هم در جو سیاسی نظامی امنیتی که آل در خلیج و در شرق میانه در کل با وجود آمده، ایران با متحدین ولو تکتیکی ولو شعاری ولو سیاسی ضرورت داره که یکیش نمی طالب است. حالا به هر ترتیبی که هست هر بازی که طالب در منطقه به او داده شده که بازی کنن، به یک ترتیب طالب ایران میخواه که طالب در مدار عمومی سیاسی خود نگه داره و به این دلیل طبیعتاً که یک سلسله این اتاق پذیری ها را از خود نشان خواهد داد و حالا خط سرخ است یا خط سبز است یا خط نارنجی است در جایش، لیکن احتمال واگذاری کنسولی یا دفتر کنسولی در زاهدان به طالبا در آینده رونمای نزدیک متصور است.
که حالا که طالبا این کنسولگری را به دست گرفته، چه فرصت هایی را میتونه برای طالبا فراهم بکنه تا به ایران از لحاظ عموم سیاست هایی را که میخواین نزدیک تر باشه در قالب یک نهاد و یا دستگاه دیپلماتیک رسمی؟
سال ها در دفتر کنسولی افغانستان در مسکو کار کردیم و ما هم اون صلاحیت های عمومی کنسولگری یا دفتر کنسولی را پتر میبینم که اتباع ایران یا سایر کشورهایی که مثلا ویزه میخواهد بگیرن یا اسناد مثل وثیقه عدم مسئولیت جرمی، ازدواج خط، تولد خط و سایر مسائلی که ارتباط میگیره با فعالیت ها و خدمات کنسولی، یعنی اگر اتر به یک نظر ببینیم و همو رهنمود کاری کنسولگری را ما شما تصور کنیم به اینجا فعالیت سیاسی جایی، یعنی من فکرم که اگر جانبین یا در اوج فعالیت میکنن یا در اوج فعالیت سیاسی یا سایر فعالیت ها این گفت جدا است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اسرائیل با پخش تصاویر ویدیویی ادعا نموده که بر دستگاه پرتاب راکت حزب الله در لبنان حمله نموده است. در این حال وزیر امنیت اسرائیل که از صحنه یک حمله با چاقو در تل ابیب بازدید میکرد از مردم خواست با خود اسلحه حمل کنند. توجه کنید به این گزارش.
اردوی اسرائیل روز یک شنبه 4 آگوست ویدیوی را از حملات منتشر کرد که به اساس آن به یک دستگاه پرتاب حزب الله که ادعا می شود از آن حدود 30 پرتاب در طول شب به سمت شمال اسرائیل صورت گرفته است و همچنین زیربناهای دشت افغانی را در منطقه مرجون لبنان مورد حمله قرار داده است. شبکه خبری رویترز قادر به تایید مستقل تاریخ و محل ثبت این تصاویر ویدیویی نشده است. نزدیک به 25 دقیقه بعد از نیمه شب موج از راکت ها در نزدیکی سرحد پرتاب شد. رسانه های اسرائیلی میگویند ده ها راکت از لبنان به سمت اسرائیل شلیک شده است. سیستم دفاع میزایلی گنبد آهنین اسرائیل وارد عمل شد و اردو ادعا کرد که اکثر راکت ها را خنثی کرده است. یک منبع سیستم تلگرامی اردو اسرائیل اعلام کرد یک بدنه راکت در حال سقوط در منطقه بیت الحلل شناسایی شد و چندین گلوله در مناطق غیر مسکونی سقوط کرده است. در این حمله هیچ آسیبی گزارش نشده است. در این حال چندین کشور از جمله ایالات متحده، بریتانیا، سویدن و اردن به اتباعشان توصیه کردند در جریان تشدید تشنج بین اسرائیل و حزب الله مستقر در لبنان، لبنان را ترک کنند. روز شنبه سفارت ایالات متحده آمریکا در لبنان با صدور بیانیه از اتباع آمریکایی خواست با هر نوع تکتی که در دسترس است لبنان را ترک کنند. سفارت ایالات متحده همچنین به اتباع آمریکایی که قصد خروج از لبنان را ندارند توصیه کرد که برنامه‌های اضطراری را برای شرایط اضطراری آماده کنند و برای سرپناه طولانی مدت در محل آماده باشند. همچنین ایتامار بن گویر وزیر امنیت اسرائیل روز یک شنبه از صحنه یک حمله با چاقو در مرکز اسرائیل بازدید کرد و از مردم خواست برای دفاع از خود سلاح حمل کنند.
جنگ ما فقط علیه ایران نیست، بلکه اینجا در جاده هاست. دقیقا به همین دلیل است که ما مردم اسرائیل رو مسلح کردیم. بیش از 150 هزار جواز اسلحه در 8 ماه گذشته صادر شد.
با گزارش سرویس امداد و نجات اسرائیل، ماگن دیوید آدوم و شفاخانه محل، یک زن 70 ساله و یک مرد 80 ساله در حمله چاقو در حومه تل ابیب کشته شدند و دو مرد دیگر زخمی شدند.
ممکن بود فاجعه بسیار بزرگتر در اینجا رخ دهد، اما افسران ما با تجربه و آگاه هستند. برای تماس تلاش کردند، دهشت افغان را خنثی کردند. من میخوام به مردم بگویم اسلحه حمل کنید، سلاح حمل کنید. بی جهت نیست که ما دسته های واکنش سریع جامعه را مسلح کردیم. بی جهت نیست که دسته های واکنش سریع تر و بیشتر را ایجاد کردیم. یک اسلحه حمل کنید. این کار زندگی را نجات می دهد.
پلیس گفت که این حمله توسط یک تندرو فلسطینی انجام شد و خنثی شد و جستجو برای یافتن مظنونان دیگر ادامه دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و با کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس و اوجگیری تنش میان ایران و اسرائیل، برای بحث روی چگونگی واکنش های احتمالی به رویدادهای اخیر و فعالیت گروه های تندرو در منطقه، نجیب خلیل مصاحبه با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک انجام داده است که با هم مشنویم.
واکنش های احتمالی ایران پس از رویداد مخصوصا کشته شدن اسماعیل هنیه در کشور چه خواهد بود به نظرتان؟
به نظر من جمهوری اسلامی هیچ گزینه خوبی در پیش نداره برای نشان دادن عکس العمل در مقابل اون چیزی که اسرائیل انجام داد. شاید جمهوری اسلامی بتواند ابتدا خودسرانه یا خود حمله رو به اسرائیل انجام بده، که اگر چنین بشود به طور قطع این پای آمریکا رو هم به جنگ خواهد کشان و در نتیجه به طور جدی ممکن هست که بود و نبود جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی به خطر بیفته. و این دقیقا کاریست که جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا خامنه ای طی 45 سال گذشته سعی کردن که از اون اجتناب بپذیرن، خودداری بکنن. دوم، ممکن هست که جمهوری اسلامی گروه های مزدور خود را در منطقه خاورمیانه فعالتر از گذشته بکنه، حزب الله رو و حوثی ها رو و همینطور هشت شعبی در عراق و سوریه و دیگر گروه ها رو. و سوم، ممکن هست که یک ترکیبی باشد از عملیاتی توسط جمهوری اسلامی و این گروه های نیابتی که هیچ یک از این سه گزینه نمی توانند به اصطلاح انتقامی رو که خامنه ای قول اون رو داده از بگیرند، به خاطر اینکه هیچ مقامات اسرائیلی رو قادر نخواهند بود که بکشند.
بله آقای حسنیاری، با کشته شدن اسماعیل هنیه در ایران، شما حال دورنمای آتش بس جنگ غزه را چه قسم میبینین؟
به نظر من این آتش بس مورد قبول حماس نخواهد بود، همونطوری که در پیش از کشته شدن هنیه هم حاضر نشدن که این آتش بس رو انجام بدهند با ایجاد و یا مطرح کردن شرط هایی که به هیچ وجه اسرائیل نمیتوانسته اونها رو بپذیره. یکی از این شرط ها پایان بخشیدن بدون محدودیت زمانی به حملات اسرائیل در نوار غزه بوده، چون این امری غیر ممکن بوده. حالا که این وضعیت پیش اومد، خب به طبع شرایط رو بسیار سخت‌تر خواهد کرد و بایستی دید، به خصوص در این شرایطی که حماس فرماندهان مهمی رو نظیر هنیه و همینطور محمد زیف که فرمانده نظامی حماس در نوار غزه بوده، تنها فرمانده معتبری که در نوار غزه مانده امروز یحیی سینوار هست و یحیی سینوار هرگز حاضر به قبول مذاکره با اسرائیل و آتش بس نبوده. بنابراین چشم‌انداز خیلی مثبتی در این مورد رو نمی‌شود انتظار داشت.
بله آقای زنجانی، گرچه شما اشاره کوتاه قبلا داشتین، اما ادامه تنش‌ها در شرق میانه چقدر زمینه را برای فعالیت‌های گروه‌های تندرو در منطقه مساعد خواهد ساخت؟
خب شرایط قطعا مساعدتر از گذشته است، ولی به مسئله اصلی این هست که بایست دید جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای تا چه حد این آمادگی رو دارند که بر به اصطلاح آتش این جنگ بیفزایند، به خاطر اینکه در نهایت بسیار ممکن هست که محتمل هست که آتش این جنگ دامن خود ملاها در تهران رو هم بگیره. بنابراین هرچند می شود انتظار داشت که گروه های منظور فعال تر بشوند، ولی این فعال شدن گروه ها تا حدی می تواند باشد که از دید جمهوری اسلامی خطر جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رو به وجود نیاره. اگر که چنین باشد، قطعا جمهوری اسلامی یا از این گروه ها دوری خواهد گزید، همونطوری که در مورد حمله 7 اکتبر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل دیدیم که شخص خامنه ای اشاره کرد که جمهوری اسلامی هیچ گونه شرکتی در این حمله نداشته.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که کامیلا هریس نامزد حزب دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان روبرو شود، موازی هریس در مورد حمایت نظامی از اسرائیل و اوکراین، چین و بحران مهاجران در مرز جنوبی تحت شعاع بیشتر قرار دارد. توجه کنید به برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد از سحر عظیمی.
سالانه هزاران مهاجر از امریکای مرکزی از مرز مکزیکو عبور کرده و به سمت مرزهای ایالات متحده می روند. هماهنگی با منطقه برای رسیدگی علت اصلی مهاجرت وظیفه بود که با معاون رئیس جمهور کامیلا هریس محول شد و او را در معرض انتقادات رقیبش دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق قرار داد.
او یک آدم ناکام است. او معاون رئیس جمهور شکست خورده و یک دولت شکست خورده بود و این به خاطر عبور میلیون ها نفر از مرزهای ایالات متحده است.
هریس فرد بسیار جدی، حکومت در مسائل مرزی نیست، اما در مورد مهاجرت او پیام جدی دارد.
من به دنبال باندهای فراملیتی، کارتل‌های مواد مخدر و قاچاقچیان انسان رفتم که به طور غیرقانونی وارد کشور ما شده بودند. دوسیه آنها را تحت تعقیب قرار دادم و برنده شدم. از سوی دیگر دونالد ترامپ در مورد تأمین امنیت مرزهای ما از یک بازی بزرگ صحبت می کند، اما او تنها حرف می زند و وعده هایش را عملی نمی کند.
او به تلاش های خود برای کمک به اوکراین و در عین حال جلوگیری از جنگ مستقیم با روسیه ادامه خواهد داد و برای حفظ وحدت میان متحدان ناتو تلاش می کند. همچنین انتظار تداوم در هند و اقیانوس آرام را میتوان داشت.
ایالات متحده در مقابل ارعاب و اجبار در بحیره چین جنوبی در کنار فیلیپین می ایستد.
در غزه هریس با بایدن همسو است و هدفش آتش بس و جلوگیری از جنگ منطقه‌ای است. با این حال با خشم تعداد زیادی از رای دهندگان دموکرات از حمایت قاطع بایدن از اسرائیل به نظر میرسد که هریس با تلفات فلسطینی ها بسیار بیشتر همدردی میکنند.
ما نمیتوانیم به خود اجازه دهیم در برابر رنج بی‌حس شویم و من ساکت نخواهم ماند.
هریس دکترین بایدن مبنی بر رهبری با اتکا به متحدان و شرکا را پذیرفته است و در تهدیدات امنیتی غیر سنتی ریاست شورای ملی فضایی و ترویج سیاست‌های دولتی در زمینه هوش مصنوعی و اقلیم تمرکز کرده است.
شنونده‌های گرامی، برنامه‌های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد و